عشق چه میکنه با آدم که زیب و زیور خودش رو حتی در برابر اون چیزی که دوست داره فدا میکنه. ما باید شیرین بشیم خودمون اول، خود معلم باید محبوب بشه تا اون درس محبوب بشه. معلم وقتی عاشق شد محبوب میشه. شرط محبوبیت محبیته. وقتی محب شدی، عاشق شدی، معشوق هم میشی. همین مطلب رو گفتن که اگر انسان عاشق شد، هر که عاشق دیدیش معشوق دان، خوب نسبت هست هم اینو همان. برای این اگر معلم خودش رو بذاره بیرون در، اون عینیت خودش رو، اون نفس خودش رو بذاره بیرون در، بیا توی کلاس با چهره گشاده و شیرین به امید این که من این فرشتاری که سپردن دست من، اینها رو من دلشون خوش بکنم، بهشون علم بدم، بهشون معرفت بدم، چراغ هدایت بدم، این مهمترین توفیق بر معلم. زحمت خودش خیلی خیلی کمتر میشه. برعکس اون چی که گفتن معلم باید هیبت داشته باشه، جذبه داشته باشه، جذبه معلم عشقه. هیبت موقعی که آدم حاکمیت بر دلها نداره، هیبت میگیره به خودش که فکر بکنه که همه از هیبت او به هراس اندر آیند. هم وقت آدم عاشق شد، شکوه عشق جایگزین اون جذبه و هیبت میشه. حظ میکنن کیف فضای محبت همه رو آرام میکنه و در اون فضای مساعد برای تعلیم و تعلم قرار میده. چون تعلیم و تعلم جذب و جاذبه است، اگر که یه خلل ایجاد بشه در این رابطه بین معلم و شاگرد، این جریان معرفت صورت نمیگیره. اصلا جریان صورت نمیگیره. اگر شما دلتون در دلتون قدرتی از یه نفر باشه، حرفای او رو اگرم بشنوید بر مبنای اینکه چه جوابی خواهند داد میشنوید. مثلا ارتباط تعلیم و تعلم پس از صاف شدن فضای محبت و فضای عاطفی بین معلم و شاگرد. برای هم یه درس کافیه که الرحمن علم القرآن. رحمان است که قرآن تعلیم میده. خلق الانسان علمه البیان. بنابراین اگر بخوایم که چون بسم الله هم نگفتیم، مرحوم پدر هر وقت که بسم الله نمیگفتن در آغاز کاری، در پایان اون کار بسم الله میگفتن، گفتن که سریان داشته باشه بسم الله فرق نمیکنه. البته که بهتر آدم اول بگه. اما اگر انسان اون بسم الله در جانش اومده باشه، اصلا غیر از بسم الله حرفی نمیتونه بزنه. اگر نیامده باشه، غیر از نام خودش حرفی نمیتونه بزنه. اگر این نفسانیت ما باشه، هر چی بگی اسم خودت. اگر گفتی خدا یعنی من، اگر گفتی یا ابوالفضل العباس یعنی من. دیدین یه گدایی میگه یا ابوالفضل العباس، یعنی چی؟ یعنی چیزی بدین به من، این کاری به اون ندرست. یا الله یعنی به این کنار من دارم. اصلا همه اسما تبدیل میشه به من. اگر که آدم عاشق شده باشه و خودش رو رها کرده باشه، همه اسما تبدیل میشه به او. حتی بگو من یعنی او. حتی از خود ستایی شما کسی نمیرنجه. خیلی عجیبه. آدم عاشق که میشه مثل حافظ، ببینه تا عاشق بوده. گرچه گردآلود فقرم، شرم باد از همتم، گر به آب چشمه خورشید دامن تر کنم. گدای میکده ام لیک وقت مستی بین، که ناز بر فلک و حکم بر ستاره کنم. شعر حافظ در زمان آدم اندر باغ خود، دفتر نسرین و گل را زینت اوراق بود. هیچ شما میرنجین؟ اصلا حظ میکنی فکر کنی حماسه منم هست. حماسه فردوسی حماسه همه ماست، حماسه سعدی و حافظ حماسه همه ماست، حماسه مولانا حماسه همه ماست. چرا؟ من که اینا خودشون نبودن. هر چی میگفتن مخصوص اون. آن زلیخا از سپندان تا به عود نام جمله چیز یوسف کرده بود، نام او در نامها مکتوم کرد، محرمان را سر آن معلوم کرد. گر بگفتی موم ذاتش نرم شد، این بودی کان یار با ما گرم شد. هزار حرف میزد ولی همش مخصوص هم یوسف بود. و موم امروز نرم شده، یعنی امروز یک خودش گرم داره. گر بگفتی مه برآمد بنگری، بر بگفتی سبز شد آن شاخ بید، بر بگفتی که همایون است بخت، بر بگفتی که برافشانی تخت، بر بگفتی هست نانها بی نمک، بر بگفتی عکس میگردد فلک. صد هزاران نام اگر برهم زدی، قصد او خواه او یوسف بودی. اینطوری باشه آدم که اسم هر کسی رو برد مقصودش او باشه. خواستم که سلامی بکنم به معلمان عزیز از سراسر کشور. فکر کردم که این سلام ما که شأن هدیه نداره، این چه سلامی من هدیه بکنم در حالی که ما در عالم سلام نیستیم. سلام بهشته، سلام نام خداست اصلا. یکی میگفت چرا اول سلام کردیم بعد بسم الله گفتیم؟ اون مگه سلام غیر از بسم الله؟ سلام نام خداست. هو السلام العزیز الجبار المتکبریشم سلام. سلام کیو بگیم؟ سلام اون کسی که سلام که قیمت داره، سلام کسی که راه ها تیه تریف کرده باشه، سالها رفته باشه تا برسه به یه عالمی و بعد اونجا به اون منزلگاه معشوق رسیده باشه، با هزار ترس و لرز فکر بکنه که آیا سلام بکنم یا نکنم. چون اگر سلام بکنم آیا جواب میدن؟ جواب نمیدن. خیلی مهمه جواب سلام آدم بدن. اونجا اگر که یه جواب سلام سرسری زیر لبی هم همسا بدن خیلی خوب. ز سلام پادشاهان به خدا ملول گردد، چو کسی شنیده باشد ز تو سرسری سلام. با هزار نگرانی سعدی، حافظ، مولانا اینا رفتن اونجا، با هزار ترسولش سلام کردن و خوشبختانه جواب شنیدن که سلامون علیکم، سلام بر تو باد. این سلام رو دستمایه هنرشون کردن. محی‌الدین اشاره میکنه که اگر به سلام کردن اونجا، اون سلام رو بده به باد سبا بردر بیاره. روست و سبا انهم حدیثن معنعنا، حدیث معنعن رو سبا میاره. گفت این سلام رو بده سبا بیاره به همه. ای نفس خرم باد سبا، از بر یار آمده ای مرحبا. اون سلام رو باد سبا میاره. باد سبا چیه؟ باد سبا شعر حافظ، شعر سعدی، شعر مولانا، بالاتر از همه اینا سرچشمه همه ادبیات قرآن. قرآن سلام خداست. این سلام رو ما هدیه بکنیم. این سلام ارزش داره که سلام اوست. سلام دوست شنیدن سلامت است و سعادت. و این سلام رو که ما هم از باد سبا دریافت کردیم، از شعر و ادبیات و هنر، هنر هم سلامه. به همجرد باعث آرامش خاطر آدم میشه. شعر خوب باعث آرامش خاطر آدم میشه. این سلام رو هدیه کنیم به همه معلمان و همه عاشقان حضرت دوست. و فقط چون قرار بود که من فقط یه حضور پیدا کنم خدمت دوستان، یه سلامی بکنم، حالا فکر کردم یه چند کلمه هم راجع به این که علم چه مرتبه‌ای داره و چه تأثیری داره دانستن، چند کلمه اشاره بکنم. شیوه تعلیم رو که گفتیم که بعد آدم عاشق بشه بعد تعلیم بده. آدم که عاشق شد با سوادم میشه. چرا؟ و این فکر میکنم که چیز حفظایی و اینا بزنم. شب فکر میکنه یه قصه میره میخونه، حکایتی میخونه و چرا باید گرم کرد. من فکر میکنم بهتره که همه معلم ها حتی معلم ریاضی با یه داستان شروع بکنن. اینقدر داستان های قشنگ هست تو ادبیات جهان راجع به ریاضیات، راجع به فیزیک، راجع به علوم دینی، راجع به علوم اخلاقی. هر درس شما بخواید بدید یه داستان داره، یه داستان شیرینی داره که اون داستان اول بچه ها رو جذب بکنه. آدم وقتی عاشق شد اصلا با سواد میشه، با هنر میشه. فکر میکنه که خب من چیکار بکنم، اینا رو دوست دارم، یه هدیه بهشون بدم. بعد میگه نکنه اینجا رو بپرسن از من بلد نباشم اینو بخونم، یه دوست شعر یاد بگیرم، دوست نکته یاد بگیرم. اینجا دائما رو خودش کار میکنه. آدم عاشق به کمال میرسه، عشق آدم رو به منتهای کمال میرسونه. فقط شما یه نیت بکنید که من میخوام خودم رو مایه خیر و برکت بکنم برای هر کسی، من دوست دارم این کار رو، اون وقت ببینید چقدر همه برکت ها میاد پیش شماست. هر کس گفت من دلم میخواد مردم از دست من لذت ببرن، این آدم خوشبخت میشه. چرا؟ برای اینکه خوشبختی ها میاد پیش این تا بره پیش مردم. قبل از اینکه بره پیش مردم اول میاد پیش این. تنها راه شاد شدن یه چیزه و اون این است که آدم نیت بکنه که من دلم میخواد شادی تولید بکنم، من شادی تولید بکنم در عالم، من شاد میشه. شادی ها رو حبر میدن به این، میگن آقا از طریق شما توضیح بشه. شکر رو میدن شما توضیح بکنی، چون وهاب فقط خود از ما هیچ هدیه نداریم به کسی بدیم، ما شأنی نداریم. وای بر اون کسی که فکر بکنه هدیه داده. وای وهاب بخشنده یه نفره فقط. ما که از این ما اینجا گفتن آقا دادن به شما، گفتن شما بده به این، ما کاری نیست اینجا. گاهی دوستان ابراز لطف میکنن، ابراز محبت میکنن. من حقیقت مسئله رو برشون میگم که آقا ما اینجا واسطه هر کیسه خلیفه میبخشیم. یک شکریست که آنجا شکری هست که چندین مگسانن، اون شکر رو گفتن آقا شما شکریست متعلق به مردمه، میراث مردمه، میراث ادبی و فرهنگی و فطری مردمه. اینا رو شما که حالا دستتون رسیده اینجا اینو توضیح بکنید بین مردم، بهایی هم براش نگذارید. بنابراین وقتی که آدم عاشق شد، بعد یواش یواش عالم هم میشه، هنرمند هم میشه. فکر میکنه من یه هنری هم داشته باشم، تو این مجلسی که میخوایم بریم بالاخره من میخوام خوشحال بکنم، سازی بزنم، شعری بخونم، یه نقاشی بکنم، یه هدیه بدم به مردم. هدیه چیه بهتر از هنر؟ همین نیت آدم رو اصلاح میکنه، اون نیت به تدریج آدم باسواد میشه، فرهنگ پیدا میکنه، شعر میخونه، ادبیات میخونه. بعد فکر میکنه که کار بدم نکنم، برای اینکه اینا اگه وقت از من یه بدی ببینن دلشون سرد میشه. من آدم احساس وظیفه میکنه که هیچ کار بدی نکنه. حالا علم سرچشمه همه برکت راست. حالا ما اگر از عشق هم صحبت کنیم رجوع به عشق همین میگیم، علم هم با عشق یکیه. در حقیقت رابطه علم با دین رو اول بگم، رابطه علم و دین، رابطه علم با اخلاق، رابطه علم با هنر، رابطه علم با اقتصاد و سیاست جامعه و کشور در سراسر جهان، همه اینا اگر علم حقیقی بیاد کارش درست میشه. اگر که دین رو خوب نگاه بکنید، این قرآن خوب بخونید، یه خبره توش، فقط یه خبره، و شما اگر علم به این خبر پیدا کنید دیندار میشه. دین اصلش دریافت و ایمان آوردن به یه خبری است که نبی آورده. خبر چیه؟ خبر این است که ایها الناس انما الهکم اله واحد، یه دونه خدا در عالم هست، یک منبع قدرت در عالم هست، یک منبع رزق و روزی در عالم هست، و او شما را عبث و بیهوده نیافریده. ام حسبتم انا خلقناکم عبثا، تو فکر کردی من تو را رها میکنم. این آیه چقدر دل آدم گرم میکنه که پس ما یه مقصودی دارن از ما، ما هیچ نگران چیزی نباید باشیم. نیم ز کار تو غافل، همیشه در کارم، که لحظه لحظه تو را من عزیزتر دارم. بنابراین دین اصلش برمیگرده به همین خبر و همین علم. اخلاق هم همون علمه. وقتی شما خوب فهمیدید که حقیقت این عمل چیه، میفهمید خوب هست یا خوب نیست. مثلا خشم از چی سرچش میگیره؟ از جهل. هر وقت آدم عصبانی میشه جاهله، یه چیزی هست که باید بدونه نمیدونه. چه آدم عصبانی میشه؟ موقعی که فکر میکنه که این باید یه جور دیگه میگفته، حرف دیگه باید میزده، الان این حرف زده. خب این جهل توه، این باید همه حرف رو میزده. اگه پروندهشو بیاری میفهمی که این مطالعاتش و تحقیقاتش و تربیتش و پدر و مادر اینا این اینجوری بار آوردن، الان رسیده به اینجا. تو نباید عصبانی بشی، تو پروندهشو بخون. از دست هیچ کس آدم نباید عصبانی بشی، برای که تمام آدم ها در یه مسیری با یک فضایی با یک ژنتیک خاصی، با یک وراثتی آمدن وارد این عالم شدن، یه چیزی روشون اثر گذاشته. تو اگه میتونی اونها رو بهترش کن. وگرنه عصبانیت چه معنی داره؟ یه کسی بی ادبه. خب بهش ندادن ادبو. چرا؟ یه جای بزرگ شده تو برو مطالعه کن، عصبانی نمیشی. هر وقت آدم عصبانی میشه نمیدونه. برای این چه باعث عصبانیته؟ اگه اینو فهمیدن دیگه عصبانی نمیشه. هر وقت آدم بفهمه که هر چی علمش زیادتر بشه، خلقش خوشتر میشه. عصبانی نمیشه. تو کنفرانس تو پاپدنه. فرانسوی ها میگن همه رو که بفهمی همه رو میبخشی. چرا خدا همه رو میتونه ببخشی؟ باید که همه رو میدونه. هرچی ما بیشتر بدونیم خلقمون بهتر میشه، مهربونتر میشیم. کینه اصلا معنی نداره. کینه یعنی چی؟ کینه یعنی من دارم میخواد که این آدم رو نابودش بکنم، این چرا این کار بد کرده؟ نه، این کار بد یک مصیبتیست که بر او وارد شده. کار بد در واقع بلای سر اون اومده، الحمدلله که سر تو نیومده. ثانیاً تو اگه میتونی این از این بلا یه جوری نجاتش بده. ادفع بالحسنت سیئه، بدی رو با چی میشه دفع کرد؟ با خوبی. با بدی که نمیشه دفع کرد. با نفرت میشه آدم نفرت از بین ببره. با کینه میشه کینه از بین ببره. با زور نمیشه حتی زور از بین برد. زوری که از نفس سرچشمه میگیره، ولی زوری که از عشق سرچشمه میگیره اون میتونه، زوری که از خوبی سرچشمه میگیره. بنابراین هرچی آدم علمش بیشتر میشه و حقیقت معنی رو میفهمه، مثلا حسد چیه؟ اگه بفهمی حسد چیه دیگه به حسد پیدا نمی کنه. حسد معنیش اینه که من کمم، من کمم، تو زیادی، من کمم. خب چکار بکنم؟ برو زیاد شو، سمیه کاری بکن که زیاد بشه. تنها راهش همینه. تو هر راه دیگه بری اشتباه. اگه بخوای اون بیاری پایین، دهنه بزنی، نمیدونم چراغش باقی خاموش بکنی، همه اینا هیچ سودی به تو نمیرسونه. هر وقت احساس حسادت کردی برو زیاد شو. بهترین راه زیاد شدنش همینه که حسود نباشی. اول همه حسود که نباشی کلی از اون زیادتر میشی، چون ممکنه اون حسود باشه. انسان با زیاد شدن یه قدم بیشتر فاصله نداره. اگر خوب شدی زیاد میشی، از هیچ کس کم نیستی دیگه. آدم خوب با همه خوبان عالم برابره. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. میشه جزء عباد صالح خداوند. آدم خوب، خوب که راست بگه، درست بگه، پر از محبت باشه، وجودش وقت و خدمت باشه، این میشه آدم خوب. آدم خوب شدن که زیاد مشکلی نیست. اصلا استعداد ویژه میخواد، اینتلیجنس هوش بالا میخواد، اینا رو نمیخواد، خلاقیت نمیخواد. خوب شدن یه نیت، فقط یه همته که آدم همت کنه خوب بشه. خوب که شده از همه زیادتر میشه. بزرگترین آدم های عالم ممکن اینقدر زیاد نباشه که توی هر قیافه هم آدم داشته باشه، هر سر مرتبه داشته باشه، به محض اینکه نیت میکنه که خوب بشه، پر میشه از ثروت و دارایی و اینها. بنابراین تمام این صفات بد جهله. هرچی علمش آدم زیاد بکنه بفهمه که حسد چیه، کینه چیه، نفرت چیه، حرص چیه. حرص مال کوریه. پس تو کوری که ببینی خداوند اینا رو هم برات داده، تو خاک بودی این چشما رو بهت دادن. الان نجعل له عینین، چشم بهت دادن. پس من چشم دارم، میبینم همه چیزا رو. بنابراین تو نگران این چیزا نباش. تو بدون که ما اگر بخوایم و تو همت بکنی و طلب بکنی ما به تو میدیم. بنابراین حس برای چی میزنی؟ هر وقت که خواستی اراده کردی ذخیره نکن برای نمیدونم روز هزار سال دیگه. الان اگه چیزی داری هدیه کن. مرحوم پدرم فرمودن پولت بده تو بانک الهی. گفتم بانک الهی گوشت کو بده در راه خدا. اگه یه کسی نیاز داره، پول اضافی داری، کتاب اضافی داری، چی داری بده در راه خدا. گفتم هر وقت خواستی چیکار کنم؟ هر وقت خواستی چک می‌کشی بگو یا هو و خدا، حالا اون موقع من حالا احتیاج دارم اینو. از اینجا برات می‌فرستم. نگران نباش. هرس اینی که آدم اینی جمع بکنه بیمه کنه. یه کسی میگفت من 2000 پوند فقط در انگلیس میگفت پول بیمه میدم که یه وقت اگه نکنه من طوری بشم مثلا. گفتم این خیال خامه که تو بتونی ایمنی پیدا کنی در این عالم جز در سایه خداوند. تو تکیه کن به اون بانک الهی. از یک جا حقوق بگیرین همتون، از حسابداری کل عالم حقوق بگیرین. حسابتون فقط با اون باشه. بنابراین آدم اگر که او رو بشناسه، علم پیدا کنه به اون ثروت نامتناهی، حرص پیدا میکنه. هر لحظه خواستم بهت میدن. تو از حالا میخوای اینو نگه داری برای 40 سال دیگه و تازه 10 برابر اونی که بخوای بهره مند بشی نگه میداری. برای که چی؟ خزانه داری میراث خوارگان کفر است. و من تمام اخلاق هم همون دونستنه. اخلاق یعنی بدون این رو، بدون به آگاه باش که حرص و حسادت و کینه راه به جایی نمیبره. هنر هم همون دانستنه. اگر انسان دریابه معنی زیبایی رو، که حالا اینجای فرصتش نیست من خواهم ختم بکنم صحبتم رو، اگر که شما با حقیقت معنی زیبایی آشنا بشی، شوق طبیعی پیدا میکنید به هنر. ارتباطش با علم چیه؟ با ارتباط با علم اینه که هر وقت فهمیدید که این با اون ارتباط داره، اون با این تناسب داره، این با این تقارن داره، این با این توازن داره، اون با اون تناسب نداره، اون وقت هنرمند میشه. بیشتر بی هنری ها مالی که نمیدونه، شعر بد مالی که نمیدونه، نقاشی بد مالی که نمیدونه. اولا نمیدونه که تا آدم چشمش به چیزی نیفته نمیتونه بکشه. انسان بایسته که چشمش به جمالی افتاده باشه، خیال میکنن که نقاش با درخت بکشه. درخت که هست تو چه چیزی اضافه میکنی به این درخت به من میدی؟ نقاش بزرگ چیه؟ نقاش بزرگ چیزی که اون وجه الهی اون درخت رو و شکوه اون درخت رو و اون چیزی که من تو اون درخت نمیبینم این رو من نشون میدم. یعنی توجه من رو به یه چیزی در این درخت جلب میکنه، در این پرنده جلب میکنه که اون رو من ندیده بودم. وگرنه این درخت که هست عکاسی میگیرن، نقشش میگیرن. برای هر قد انسان داناییش بیشتر میشه از تناسبات عالم و هارمونی عالم، این بیشتر رعایت هنر رو میتونه بکنه. میفهمه که این زیبا نیست که آدم این با اون تناسب نداره، این رنگ با اون رنگ تناسب نداره، این کلمه با اون آدم تناسب نداره، این با اون بچه تناسب نداره. تناسب داره و تناسب نداره، فهم اینها میشه هنر. برای هنر هم باید دانستن تناسبات و نسبتها و رابطه هاست که بتونه آدم خلق بکنه اون معنایی رو که در دلش آمده از عالم بالا. سیاست و اقتصاد و این هم همه داناییه. انگلیسی‌ها میگن honesty is the best policy، بهترین سیاست چیه؟ اینکه درست باشه. اگر که انسان درست باشه، بهترین اقتصاد اینه که آدم درست باشه، پاک باشه، صاف باشه، به خاطر مردم یه چیزی تولید بکنه، پولدار میشه. من قول میدم اگر واقعا انسان ها دلشون در گروه این باشه که ما چیکار کنیم که یه تولید خوب بکنیم که کسی از این برخوردار بشه و به برکت این درسه با یه قیمتی که متناسب باشه، تو به همه آرزوهایی که بخوای میرسی. این که ما دائما فکر بکنیم که به چه ترتیب میتونیم مشتری‌ها بیشتری جذب بکنیم و خرج کمتری بکنیم و درآمد بیشتر داشته باشیم، اقتصاد عالمو این به هم زده دیگه. ما جهله. بلکه خیال میکنه که میتونه با به دست آوردن این پولهایی که از خون جگر آدم‌ها تهیه میشه این به یه آسایش برسه. خون جگر که از گل آدمی رو پایین که آسایش تولید نمیکنه. اون پول خون جگره. اون پول نفرین مردم. اون کسی که اینو باز میکنه میگه چقدر بده این کالا، اینو چقدر بد دستبندی کردن، چقدر کالای نامناسبی توش گذاشتن، چقدر هم گرون فروختن. آدم نگاه میکنه این دلش به درد میاد. این درد ارتباط مالم ما به هم وصلیم. این میاد این دردش میاد تو دل من، بعدا تبدیل میشه به چیز دیگری. اون میگه این برای چی این حادثه بر من پیش اومده. برای این سیاست و اقتصاد و علم و دان ببخشید سیاست و اقتصاد و هنر و دین و همه اینا در گرو داناییه. و خاتم ملک سلیمان است علم. من خط کنم به این بیت مولانا که خاتم ملک سلیمان است علم. علم خاتم سلیمانیه که همون اسم خداست و همه علم ها از اون سرچشمه میگیره. این خاتم چه خاصیتی داشته؟ وقتی نگاه میکرد نشون میدادن به جن و پرینا همه سر میکشتن. یعنی چی؟ یعنی وقتی علم رو شما ارائه بکنید تمام نیروها در مقابلتون سر میکشن. طبیعت رو مهار میکنید، قدرت ها رو مهار میکنید. هر شبت که هر چی که در عالم نیرو و قوت هست نه در خدمت شما، جن رو اسیر میکنید. جن ها براتون میان ساختمون میسازن. جن چیه؟ دیو چیه؟ دیوا میان کمک میکنن. دیو چیه؟ دیو نیروهایی بوده که ما چون علم نداشتیم نمیتونستیم اونها رو مهار کنیم. حالا مهارش کردیم. سیل که چیز بدی نیست، ولی میاد همه رو نابود میکنه. چرا؟ برای اینکه ما جهل داریم. اگه میدونستیم که این انرژی و آب به اضافه انرژی بده، اون چی که در سیل بده چیه؟ جهل، ناتوانی، عدم قدرت ما، که اونم با جهل. پس هم آب خوبه، هم قدرتش خوبه. میتونیم نه چیز بگیریم، برق بگیریم ازش، میتونیم آبیاری بکنیم. پس سیل هم خیلی خوبه. سیل رو که یک دیوه تبدیلش میکنیم به پری. تبدیلش بکنیم به خدمتگزار، تبدیلش بکنیم به برکت و زایندگی. بنابراین خاتم ملک سلیمان علمه، یعنی به سبب این علم هست که تمام نیروها در خدمت ما قرار میگیرن، هم نیروهای درونی ما، صفتهای بد ما. این انگشتر رو بهش نشون بدین، حسد خوب میشه، پیوسته حسد بودی پر غصه، ولی که این دم میروید و میجوشد از این حسد خنده. حسد خوب میشه، حرص خوب میشه. حرص آدم میتونه که اینجا حرص خوبه، اینجا خوب نیست. حرص در اندر عشق تو فقر است و جا، حرص اندر غیر تو ننگ و تباه. یکی از دوستان میگفت شاقا این ماجرای حضرت داوود که شما گفتین با روایت قرآنی نمیخونه، اصلا از روایت قرآنی گرفته شده که حضرت داوود 99 تا همسر داشت و یه همسر دیگر را میخواست. این شبهه ایجاد کرده که آقا برای چی؟ آخه این اولا چرا 99 تا داشته؟ ثانیا 99 تا داشته این یکی برای چی میخواسته؟ در قرآن هست که خداوند دو نفر آمدن پیش داوود، اینا دو فرشته بودن در واقع بنابر روایت اسلامی، که اینا اومدن میخواستن داوود آگاهش بکنن، گفتن که این برادر من 99 تا میش داره، منظور همون زن 99 تا میش داره، من یه دونه میش دارم، ولی این میگه که اون یه دونه هم بده به من، این انصافه؟ داوود متذکر شد که اینو دارن به این میگن. حالا این سایه داستانه، ولی مولانا میگه نه خیلی خوب کار میکرد داوود. چرا؟ برای اینکه این 99 تا که منظور زن نیست، یعنی عشق 99 درصد نیست، 100 درصده. یعنی یه نفر رو خارج نکن از محبوبیت، همه رو بیار تو دایره وجود خودت. هیچ کس رو هرس اندر عشق تو فخر است جا، هرس اندر غیر تو ننگ و تباه. حالا یه کسی میگفتش که فرق ما با حضرت داوود اینه که حضرت داوود 99 تا داشته، یه دونه میخواد، ما یه دونه داریم 99 تا کسته. بله، ما اگه یه نفر رو دوست داریم 99 تا دیگه کس داریم، یعنی 99 تا دیگه رو داده روش بشه 100 درصد. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. مولانا میگه هم که داوودم 90 نعجه مراست، منم 99 تا نعجه دارم، هم در نعجه حریفم هم به جاست. اونم درسته، برای اینکه همه رو آدم باید بخواد. در میان بحر اگر بنشستم، هم در آب سبو هم بستم. پس این عشق فراگیر آدم وقتی که رسید میفهمه هرس خیلی خوبه، منتها اینجا خوب نبوده. حواس هم خیلی خوبه، منتها یه حواس کوچیک نکنی، حواس بزرگ بکنی. حواسی در سر من که سر بشر ندارم، یه همت بزرگ بکنید، یه حواس خیلی عظیم بکنید که تمام عالم رو بگیره. من حواس کردم که عاشق او بشم، که کل این حواس بزرگه. بقیه حواس ها نه اینکه بد باشه، جلوی این میگیره، جلوی این میگیره. برابر این همه اون چیز مثلا عیش و عشرت و خوشگذرونی خوب، مثلا به شرطی که واقعا خوشگذرونی باشه، سرش کلا نذارن، وگرنه مطربی و عیش و عشرت خیلی خوبه. به شرطی که بعد از 10 سال آدم بعد از 40 سال عیش و عشرت نگاه میکنه هیچ چیزی از دستش نیست. اگه تو عیش و عشرت کردی حاصلش کو؟ آدم تمام عیش و عشرتش رو بره بذاره رو میز ببینه کدومش کو که یه ذره الان قلب من آروم بکنه. هیچ چیز نیست. عیش و عشرت ما فقط اونایی بوده که آموختیم، اونایی بوده که دادیم، اونایی بوده که کار خوب کردیم، اونا عشق عشرت میشه برای ما. عشرت حقیقی رسیدن به یک حقیقت تازه است. وجد که میگن وجد یعنی شادی دیگه، ولی وجد یعنی یافتن. وقتی یه چیزی یافتی، یک وجود تازه رو کشف کردی، اون وقت به شادی میرسی. برای این تمام اینا خوبه، شراب خوبه، منتها این شراب نیست. این سر آدم کلا میذاره شراب شیطانیه، دروغ میگه، میگه من استاد از من میبرم، نمیبره. همه کاری که قول میده که غم و غصه از من میبرم شادت میکنم، این نمیکنه. این شرابو گوش نخورین، شراب شیطانیه. این نما یرید و شیطان ان یوقع بینکم العداوه و البغضاء، این میخواد بین شما دشمنی ایجاد بکنه و هیچ کار خیلی بلد نیست بکنه این شراب. دیدین که اونایی که بعد از 40 سال خوردن گفتن مستی هم درد منو دیگه دوا نمیکنه. این خوب نیست. همه این چیزا که گفتن بده مال اینه که جنسش نامرغوبه، وگرنه عشق و عاشقی خیلی خوبه، حواس خیلی خوبه، مطربی خیلی خوبه، به شرطی که واقعا اون مطرب خودش خونش دلش خون جگر نباشه، قضاش واقعا به شادی حقیقی رسیده باشه. چه مطربی بالاتر از امام حسین که بعد از 1400 سال میتونه دل ما رو شاد بکنه؟ این مراسم شما فکر نکنه مراسم شیون و ایناست، این مراسم شادی حقیقتا. شوق اگه گریه میکنیم خیلی هم خوبه، گریه شوقه که چرا من مثل تو نیستم، تو کجایی تا شبم من چاکرم؟ تو چقدر پاک بودی، چقدر شریف بودی، چقدر عاشق بودی که گفتی که همه چیز من فدای تو، قربان تو، ما هم تو بی خودی به هم دیگیم قربان شما، ولی حاضر نیستیم قربانی بکنیم. تو چقدر پاک بودی، این شادی رو برده بین ما. محرم حقیقتش اینه که پر میکنه ما رو از شادی و تسلای خاطر. عزا یعنی تسلای خاطر، اصلا تعزیه یعنی تسلای خاطر. و برای دوستان میگفتیم که این ریتم که در مراسم عزاداری هست خود این نشانه شادیه، نشانه امیده. ولی که ریتم که پریشانی که ریتم سولید میکنه. اگه تو هزار قصه داشته باشی، یه مادری که فرزندش از دست داده باشه، خدای ناکرده داره شیون میکنه، این ریتم میزنه، مرتب میتونه حرف بزنه، میتونه وزن و قافیه درست بکنه. هیچ مادری شما دیدین که بگه ای کودک من، کودک من مرده چرایی، افسرده چرایی؟ پس اگه میبینی که میگن امشبی را شهیدین در حرمش مهمان است، مکنی صبح طلوع، وزن میزنه، ریتم میزنه، سنگ میزنه، قافیه میزنه، اینا نشانه اینه که ما پر از شادی شدیم، دلمون در شوق این هست که برسیم به اون امام بزرگوار، جواب حلم ناصر نیانسرونی رو بدیم که آره منم حاضرم، منم حاضرم مثل تو وجودم رو وقف بکنم برای اون کسی که دوستش دارم. و ما میتونیم هممون شهید کربلا بشیم بدون اینکه شمشیر به ما بخوره. چرا؟ به اینکه شهادت که ارتباطی نداره به اون واقعه عینی فیزیکی. امام حسین در کربلا شهید نشد، امام حسین شهید بود قبل از اون که بیاد اونجا. شهادت اون لحظه ایست که تو میگی من حاضرم، جون من میخوام بگیرم بکنم، متو نگرفتن. هر کس حاضر شد جانش رو و مالش رو و هر چی که داره در طبق اخلاص داره بگه خدای هر وقت تو گفتی اینا لازمه که من بدم، اینا رو من عرضه میکنم. من تو گفتم فعلا لازم نیست شما داشته باشین یا شما صرف این کار بکنید. این شهید نیست. شهید اون کسی، اون عملی هستن شهادت، یعنی اون تحولی که در ما ایجاد میشه که روحمون پر میشه از این ایثار. وقت در کربلا به ظهور رسید، یعنی در واقع نمایشگاه ظهور شهادت امام حسین بود که شهادت داد در اون عشقی که داشت، وگرنه اون عشق و فقر از شهادت هم داشت. برابر این همه این چیزها که گفتن خوب نیست، همه اینها رو ما به حقیقت معنی میتونیم خوبش بکنیم در مرتبه کمال و هم به عیش و عشرت برسیم، هم به شراب برسیم، هم به خوشگذرانی برسیم، هم به همه برکت ها و میوه ها و نعمت ها و هر شبت که سقاهم ربهم شراب انتهورا، به هم اینها برسیم فقط با همت و دانایی. السلام.